وقتی برگردی میایم استقبالت. اون موقع یکم پیرتر یکم عاقل‌تر هستیم، ولی از دیدنت خوشحال خواهیم شد.
آن شب خوش را به سادگی نپذیر، پیری را نابود و در انتهای روز طغیان کن. طغیان کن، طغیان کن علیه مرگ روشنایی. گرچه خردمندان در نهایت تاریکی را حقیقت می دانند، زیرا که کلامشان به نبود روشنایی انجام می ده. اما آنها آن شب خوش را به سادگی نپذیرفتند. طغیان کن، طغیان کن علیه مرگ روشنایی.
یکم فکر کنید، حتما یادتون میاد زمانی که برای اولین بار از تلسکوپ نگاش کردیم. رنگهای عجیب و حلقه‌های مرموزش از جذاب‌ترین ثانیه‌های زندگی هممون بوده، مطمئنم. راستش داشتم تحقیق می‌کردم درباره افسانه‌هایی که مربوط به زحله. از حق نگذریم جذاب بودن، ولی خب آخرش اینجوری بودش که ای این چی بود دیگه؟ ازم بذارید یکمشو براتون تعریف کنم. خب از اینجا شروع کنم. آماده ای؟ 3 2 1 سلام.
رادیو اسرافی، اینجا کیهان است. صدای ما را از نقطه یابی کمرنگ می شنوید.
در روم باستان مردم عقیده داشتن زحل همون ساترنه، همون خدای کشاورزی و برداشت محصول. ولی یونانیان باستان یه چیزای دیگه ای درباره زحل می گفتن. اونا اسم این سیاره رو گذاشته بودن کرونوس. کرونوس تو داستانهای اساطیری یونان می شده پدر زئوس، یعنی همون کسی که اگه خاطرتون باشه در اپیزود قبل گفتیم خدای خدایان بوده. زئوس یادتون باشه یکم چیز بوده، یعنی که خب اینها که نمیشه بخونم، بیخیال اصلا نمیخونمش. اجازه بدید بیخیال زندگی شخصی خدایان پاکدامن یونانی بشیم و زیاد توی ماجراهای خانوادگیشون ورود نکنیم. بگم براتون، آها، یه جورایی میشه گفت کرونوس مافوق همه خدایان بوده. اصلا واسه همینه که اسمش شده کرونوس، که به یونانی یعنی زمان. انگار یونانیان باستان خیلی ریز میخواستن به قدمت و تقدم زمان بر هر موجود دیگه ای اشاره کنن و بگن که زمان مافوق هر چیزی. ولی خب قسمت ترسناک چیزایی که پیدا کردم برمیگرده به ماجرای یک پیشگویی. پیشگویی شده بود که کرونوس توسط یکی از بچه‌هاش سرنگون میشه. اونم وقتی از این پیشگویی با خبر میشه حسابی میترسه و تصمیم میگیره هر کدوم از بچه‌هاش رو به محض اینکه به دنیا میان بخوره و نابودشون کنه. این زئوس هم اگه زنده مونده واسه اینه که وقتی نوزاد بود مادرش مخفیانه برش میداره و توی یه جزیره قایمش میکنه و بعدم که بزرگ میشه میاد و بابا کرونوسشو سرنگون میکنه، میشینه سر جاش و میشه خدای خدایان. امیدوارم به داستان‌های اساطیری علاقه‌مند باشید و تا اینجا خوشتون اومده باشه. ولی میگم این یونانی‌ها چه تخیل قویی داشتن. به خدا ما هم همین آسمون رو نگاه میکنیم. ما نگاه میکنیم یک کهکشان بی‌نظیر میبینیم. اونا زنه در زنجیر کشیده میبینن. ما نگاه میکنیم یه ستاره زیبای نارنجی میبینیم. اونا همین ستاره رو تو زیر بغل یه غول شکارچی میبینن. اینم از داستان زحل. به نظر من دیگه داستان افسانه بسه. بریم سراغ اصل کار. یعنی همون علم. دیگه حرفای عجیب غریب براتون نزنم، ولی خب مثل این که داستان واقعی سیارات خیلی عجیب تر از چیزایی که تا اینجا گفتیم. تو این داستان کیوان یا همون زحل بعد از مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسیه. یه سیاره قول پیکر گازی با شعاعی 9 برابر شعاع زمین و جرمی که فقط 95 برابر جرم سیاره ماست، که همینم باعث میشه تا چگالی این سیاره 1/8 چگالی زمین و کمتر از آب بشه و نسبت به ظاهر بزرگش خیلی سبک به نظر برسه. برای درک بهتر بذارید مثال براتون بزنم. اگه سیاره زمین رو هم اندازه یک سکه در نظر بگیرید، اون موقع زحل میشه اندازه یک توپ فوتبال. یا اگه یه ظرف خیالی خیلی بزرگ داشته باشید و اونو پر از آب کنید و زحل رو با اون عظمتش بندازیم توی این ظرف، میبینیم که روی آب شناور میمونه. گفتم دیگه چگالیش کمتر از آبه. که میدونید زحل سیاره‌ای با ظاهری جذاب و حلقه‌های زیباست که در حقیقت چیزی جز یخ خالص و قطعات سنگ نیستن. همینم باعث شده تا به این سیاره بگیم ارباب حلقه‌ها. مدار استوایی زحل هم تقریباً مثل زمین یه انحراف 27 درجه‌ای داره. واسه همینم این سیاره یه سیاره 4 فصل محسوب میشه. ولی همین اولش بگم لطفاً به قدم زدن تو هوای پاییزیش فکر نکنید، چون همونطور که گفتم زحل یه سیاره گازیه و خب درونش خیلی ترسناکه که بیشتر از هیدروژن تشکیل شده با یه مقدار هلیوم، متان. پس اصلاً جای مناسبی واسه اینجور کارا نیست. راستشو بخوای در حقیقت میشه گفت زحل برای خودش یه منظومه است، چون علاوه بر حلقه های عجیب غریب دور تا دورش، کلی قمر قد و نیم قدم داره که دورش میچرخن. دانشمندان میگن بعید نیست بعضی از این ماهای کوچولو از به هم پیوستن ذرات این حلقه ها درست شده باشن. در زمینه تعداد قمرها مطمئن باشید هیچ سیاره‌ای به پای زحل نمیرسه. بزرگترین قمر این سیاره اسمش تیتانه. قمری با جوی پر از نیتروژن و کوههای یخی، دریاها و اقیانوسهایی پر از متان و اتان مایع. یعنی دقیقاً همون گازهایی که روی زمین به عنوان سوخت استفاده میشن. و دومین قمر بزرگ این خانواده پرجمعیت کسی نیست جز رعا. قمری که چند تا ماه دیگه هم دورش میچرخن. راستی کاسینی رو که یادتونه، همون کاوشگری که مدتی مهمون مشتری بود و از اونجا راهی زحل شد تا با همکاری کاوشگر دیگه‌ای به اسم هویگنس حسابی برامون جاسوسی کنن و مثل اینکه آب و هوای زحل بهشون میسازه و همونجا هر دوتاشون رو دامنگیر میکنه. تصاویر فروسرخ کاسینی از زحل عوارض سطحی جالبی رو روی این سیاره مشخص کرده. یه ساختار 6 ضلعی ابر مانند. که دور نقطه قطب شمال سیاره میچرخه و هر ضلع این 6 ضلعی 13000 کیلومتره، یعنی به طور ناقابلی از شعاع زمین بیشتره. یکی دیگه از چیزهای جالبی که این کاوشگر کشف کرده ارتباط الکترومغناطیسی زحل با قمری پرماجرا به اسم انسلادوسه. خطوط میدان مغناطیسی زحل مثل یک مدار الکتریکی با این قمر ارتباط برقرار میکنه و باعث میشه که با هم حسابی انرژی تبادل کنن. دانشمندا اومدن توی حرکت جالب شبیه کاری که گیرنده رادیو انجام میده، این امواج الکترومغناطیسی که توسط کاسینی شنود شده بودن رو به محدوده شنوایی انسان تبدیل کردن تا ما هم بتونیم به حرفاشون گوش بدیم. که بحث انسلادوس شد، باید بگم اگه وقت کردید حتما بیشتر درباره این قمر بخونید، چون شاید به زودی بشنوید که حیات فرازمینی که این همه سال دنبالش میگشتیم زیر سطح یخی انسلادوس باشه. قمری که به یخفشانهای عجیب غریبش معروفه و علت این یخفشانها چیزی نیست جز اقیانوسی از آب گرم که زیر سطح یخی این قمر پنهان شده. و کاسینی تونست در یک عملیات فوق‌العاده ارزشمند ترکیبات زیستی اکسیژن، کربن، نیتروژن رو در اطراف این قمر کشف کنه و با این کارش اهمیت این که در انسلادوس باید دنبال حیات فرازمینی بگردیم رو حسابی افزایش داد. این کاوشگر در مدت زمان زندگیش اطراف زحل شاهد یه چیز دیگه هم بود. این طوفان یکی از بزرگترین طوفان‌هایی است که در کل منظومه شمسی پدیدار شده. سال 2010 بود که ابرهاش رو در نیمکره شمالی زحل دیدیم، ولی خب طولی نکشید که با قدرت زیادش کل سیاره رو گرفت. طوفانی که در فصل بهار کیوان شروع شد و 6 ماه طول کشید. در این مدت کل سیاره رو به تسخیر خودش درآورد و تبدیل شد به یک چشمه نویز رادیویی. آخرش هم رسید به همون جایی که ازش شروع شده بود و یهو خیلی ناگهانی ناپدید شد. از دور که نگاه می کردیم شبیه یه ماری بود که داره دم خودش رو می بله. واسه همینم بهش میگن طوفان مار کیوان. تا اینجا این همه از ویژگی‌های عجیب غریب زحل گفتیم، ولی خب اگه با مهمترین ابزار رصدی یعنی همون چشمای قشنگتون به این سیاره نگاه کنید، فقط یه نقطه نورانی می‌بینید. نقطه‌ای که کاوشگرایی مثل کاسینی و هویگنس رو کنار خودش داشته. یادمون بمونه این کاوشگرا رو همون انسان‌هایی می‌سازن که یه روزی برای ساترن افسانه خدای بچه خار ساخته بودن. راستش شما رو نمیدونم، ولی برای من زحل واقعی خیلی عجیب تر از زحل بچه خاره. ساترن یونانیا فقط تخیل بود، ولی زحل ما یه سری واقعیت حیرت انگیز با خودش داره. کلن آسمون برای ما چیزی نداره جز حیرت. پدرامون از حیرتشون افسانه ساختن و ما علم. علم و افسانه جفتشون زاده تخیلن، ولی علم خیلی عجیب تره. شاید واسه اینه که به واقعیت نزدیک تره. واقعیتی که هر چیزی باشه قطعا خیلی شگفت انگیزتر از اون چیزاییه که در ذهن و تخیل ماها میگذره. به نظرم عیبی نداره اگه یه روز با افسانه رفتیم سراغش. مهم اینه که دنبال واقعیت بودیم. برای همینم این همه سال چشم با آسمون دوختیم تا هر از چندگاهی ما رو مهمون ذره ای از حقایقش کنه.
هوا آرام، شب تاریک، راه آسمان ها باز، استروفیل بمانی.